سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد در این برنامه. میزبانان نشست استانبول اجندای مذاکره را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید سازمان ملل، ترکیه و قطر این اجنده را به حکومت و طالبان سپرده است.
از ترس طالبان از تدریس دست کشیده، یک معلم میگوید. همچنان در این برنامه در میان خبرهای ناگوار، جوانان در جوزجان به تئاتر روی آوردند. به کوسوو سر میزنیم، جایی که قربانی تجاوز جنسی به پارلمان راه یافته.
اولویت شماره یک من عدالت است
و برنامه آزادی و شنوندگان را داره. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید میگوید تصمیم نهایی درباره خروج سربازان آمریکایی در چند هفته اعلان خواهد شد. شماره از دیپلمات‌های غربی در کابل خواستار نقش مؤثرتر زنان در پروسه صلح شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در سخنرانی خود با گردهمایی هزاران نفر در وزیرستان خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان شد و شاهزاده فیلیپ شوهر ملکه الیزابت درگذشت. مشروع اخبار. جین ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهاییش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که خروج سربازان تا ضرب العجل اول ماه می دشوار است.
پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان از اول ماه می ضرب الاجل که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضحاً که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد، از جمله دیپلماسی و گفتگو با طالبان. اما قطعا از خود رئیس جمهور خواهید شنید. وقتی از او شنیدید، می توانیم در موردان صحبت کنیم و خواهیم دید که به کدام مسیر در حرکت هستیم.
اول ماه می به حیث ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تفاهم نامه تعیین شده که در 29 ماه فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شده است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. طالبان پافشاری دارند که تمام نیروهای آمریکایی باید تا ضرب العجل تعیین شده از افغانستان خارج شوند. شماره از دیپلماتان غربی در کابل میگویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسن، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل، اعلامیه مشترک این دیپلمات‌ها را از طریق توییتر نشر کرده است. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه سفرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه خود گفته که مذاکرات صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و همه طرفها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کنند. قبل از این دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح افغانستان تلاش کند. این گروه دیپلمات‌های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان افغان در روند صلح در حال شده که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو با دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفته است. مقام های افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، در پیام به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی های ارغنداب، ژهری و شاولیکوت انجام شده است.
دغه عملیات په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
طالبان هنوز درباره این عملیات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای مشابه مقامات دولتی را رد کرده و در مقابل ادعا کردند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. منابع مستقل تا حال شمار قربانیان عملیات نظامی در یک شبانه روز گذشته در قندهار را تایید نکردند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون خواستار رهایی همه رهبران این حرکت به شمول علی وزیر شد. پشتین با گردهمایی وسیع در وزیرستان امروز سخنرانی کرد. او یک بار دیگر خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان، دور ساختن معاینها از منطقه و حقوق پشتونها در پاکستان شد. محسن داور، عضو پارلمان و دیگر رهبران این جنبش نیز با این گردهمایی هزاران نفر در وانه سخنرانی کردند. شوکت علی، رئیس پلیس وزیرستان جنوبی، گفت که 200 پلیس برای امنیت این گردهمایی گماشته شده بودند. جنبش تحفظ پشتون در سال 2018 تأسیس شده و برای معلوم کردن سرنوشت افراد ناپدید شده، دور کردن معاینها از مناطق قبایل و تأمین امنیت در منطقه مبارزه می کند. حکومت پاکستان می گوید برای برآورده ساختن این خواسته ها و تقویت امنیت تلاش دارد. شاهزاده فیلیپ، شوهر ملکه الیزابت، به عمر 99 سالگی درگذشت. قصر باکنگهام گفت که شاهزاده فیلیپ، دوک ایدنبورگ، صبح امروز چشم از جهان بست. او بیش از 7 دهه عضو خاندان سلطنتی برتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار او قرار داشت که طولانی ترین زمان سلطنت در تاریخ برتانیا محسوب می شود. اعلامیه قصر باکنگهام افزود که اولیا حضرت ملکه الیزابت در گذشت شوهر خود اعلی حضرت فیلیپ را با تأثیر عمیق اعلان می کند. و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد. تیم فوتبال آژاکس هالند در خانه خود مقابل حریف ایتالیاییش روما 2-1 شکست خورد. آرسنال انگلستان نیز در خانه خود مقابل سلاویای پراگ از جمهوری چک با تساوی 1-1 متوقف شد. داینامو زگرب، نماینده کرواتیا در لیگ اروپا، در مقابل حریفش ویا ریال از اسپانیا با 1 شکست خورد و مانچستر یونایتد انگلستان در خانه حریف تیم اسپانیایی گرانادا را 2-0 شکست داد. پس از دور برگشت این مسابقات، هفته آینده روشن می شود که از این میان کدام تیم ها به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت. پایان اخبار.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. یک منبع هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه که میزبانی مشترک کنفرانس استانبول را به دوش دارند، اجندای مذاکرات را به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هرچند حکومت افغانستان و دفتر یونما در این باره چیز نمیگویند، اما طالبان گفتند که طرح در این باره برای آنان ارائه نشده. این منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که طرح در روزهای نخست هفته گذشته به آنها تحویل داده شده و به دو طرف 2 فرصت داده شده بود تا به آن پاسخ دهند. زمان دقیق نشست ترکیه تاکنون روشن نیست، اما یک منبع حکومت به رادیو آزادی گفته که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار می شود. همکارم گزارش می دهد.
یک منبع از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد به کمک دو کشور میزبان ترکیه و قطر اصول اجندای مذاکرات استانبول را آماده کرده و اوایل هفته گذشته آن را به حکومت افغانستان و طالبان سپرده است. منبع افزود که 2 به دو طرف فرصت داده شده بود تا به این سند پاسخ دهند که حکومت افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داد، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. منبع می افزاید در این سند اصول مذاکرات و اجندا بر تعهد طرفین به پایان جنگ و دستیابی توافق صلح تاکید شده. دین اسلام به عنوان دین رسمی افغانستان دانسته شده و از اراده فراگیر و از اداره فراگیر و همشمول، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و مشارکتی، دولت انتقالی برای زمان معین، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازسازی افغانستان پس از صلح، مبارزه با تروریسم و روابط دوستانه با همسایگان به عنوان نکاتی که اصول مذاکرات استانبول را تشکیل دهند یاد شده است. این منبع می افزاید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این سند را خوانده و دو اصول انتخابات و یک نفر و یک رای را به آن افزوده است. سعی کردیم دیدگاه سازمان ملل متحد و دولت افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما حاضر نشدند در این باره پاسخ دهند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در این مورد چیز به آنها در میان گذاشتن نشده است. این در حال است که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از بررسی 36 طرح احزاب سیاسی و حکومت طرح واحد را آماده کرده است. عطارحمان سلیم یک عضو شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که این طرح روز شنبه برای ارزیابی بیشتر به رهبری حکومت فرستاده خواهد شد. هرچند زمان دقیق برگزاری نشست استانبول مشخص نیست، اما یک منبع حکومت به رادیو آزادی گفته که این نشست در 16 ماه آوریل سال روان برگزار می شود. طالبان، سازمان ملل، ترکیه و قطر نیز تاکنون درباره زمان دقیق برگزاری نشست استانبول اظهار نظر رسمی نکردند.
شنیدید که یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که میزبانان نشست استانبول طرح را در مورد اجندای این نشست به حکومت افغانستان و طالبان ارائه کردند. هنوز گروه طالبان موقف رسمیش را در مورد اشتراک در این نشست اعلام نکرده، اما حکومت افغانستان گفته شرکت می کند. با وصف تقاضاهای مکرر برای برقراری آتش بس در افغانستان، هنوز این درخواست ها پذیرفته نشده. آتش جنگ در گوشه های گوناگون افغانستان همچنان شعله‌ور است و باشندگان شماری از مناطق را از امکانات ابتدایی زندگی بی بهره ساخته. در این گزارش مفصل از زندگی کسانی می شنوید که زیر چتر کنترل طالبان زندگی می کنند.
زرمینه 25 ساله در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، مکانی که گاه و ناگاه گواه درگیری میان حکومت و طالبان است. او برای درمان به یکی از شفاخانه های در اسد آباد مرکز این ولایت آمده است. می گوید اگرچه در محلشان شفاخانه هست، اما امکانات اندک آنجا نمی تواند بیماریش را درمان کند.
در محل ما اگر کسی بیمار شود و بسیار مشکل او را به مرکز می رسانیم. در راه مشکل وجود دارد، پول هم به آسانی پیدا نمی شود. بسیار مردم نیز در محل ما وجود دارند که توان انتقال بیمارشان را به مرکز ندارند و تا زمانی که وضعیت بیمار بسیار جدی نشود او را به مرکز نمی توانند ببرند.
همانند زرمینه شمار زیادی ها هستند که انتقال بیمارانشان از محل زندگی آنان تا مرکز به مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. این مشکل تنها به کنر پایان نمییابد. در شمار دیگر از ولایت های افغانستان نیز مردم با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کنند. محمود الله در ولسوالی ارغستان قندهار زندگی می کند. می گوید که مردم محلش حتی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند، چه رسد به امکانات همانند شفاخانه ها، مکتب ها و سهولت های دیگر.
ما با مشکل های زیاد روبرو هستیم، چرا که در منطقه ما جنگ است و مردم زیاد به این دلیل مهاجر شده اند. به خدمات سی دسترسی آسان نداریم. ما حتی آب پاک برای آشامیدن نیز نداریم.
در کنار اینها اما افراد نیز وجود دارند که در شرایط دشوار و جنگ زده که حتی دسترسی به امکانات نخستین زندگی پرچالش است، توانستند از مشکلات رهایی یابند. زیار رحمان 27 ساله که باشنده ولسوالی چک میدان وردک است و در ساحه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کرد، می گوید که در دوره مکتب با مشکلهای زیادی روبرو شده، اما با آن هم تا درجه لیسانس تحصیل کرده است.
در وقت تحصیلات ابتدایی ما با مشکلات زیاد برخوردیم، از جمله نبود کتاب، قلم و مواد درسی. مشکل عمده و بزرگی ما این بود که در منطقه ما جنگ بین طالب و دولت بود. در این عرصه دولت عملیات شبانه را آغاز کرد که مکتب ما به روزها بسته بود، دادا به خاطر درس دادن نمی آمدن و در حال هم هیچ شفاخانه مسلکی نداریم که در او دکتر مسلکی باشد تا بتانیم مریضای ما را تداوی کنه. مریضای ما به خاطر تداوی به کابل می آیند.
در این میان شماری هم هستند که نه تنها درگیری مداوم بل به گفته آنان محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیست آنان را از امکانات نخستین محروم کرده است. آریا باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. میگوید که در نخست در یک مکتب تدریس میکرد، اما وقتی طالبان از این موضوع آگاه شدند وی را از رفتن به مکتب منع کردند.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس میکردم، اما متاسفانه وقتی طالبان از ما مطلع شدند به بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند و در نهایت به ما و معلمان ما محدودیت وضع کردند. ما نیز مجبور شدیم مخفیانه در مسجد تا تدریس کنیم.
مردم در بیشتر محلها افزون به این مشکلها حتی به برق، آب پاک آشامیدنی و پیشبرد وضع اقتصادیشان به گونه بهتر دسترسی ندارد و دلیل آن را نیز نبردهای چند دهه می دانند. حکومت افغانستان می گوید که تلاش می کنند تا به همه بخشهای کشور حتی محلهای زیر اداره طالبان خدمات خود را برساند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که هرچند در سراسر کشور 3000 مرکز بهداشتی وجود دارد، اما بیشترشان خدمات خود را به محلهای دور افتاده ارائه می کند. آقای نظری می گوید که اگرچه به او روشن نیست که چه تعداد این مرکزها زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، اما می افزاید که بعضی وقتها برخی از این مرکزهای درمانی به گونه موقت توسط مخالفان مسلح ضد دولت بسته می شوند.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا و آلات عادی صورت می گیرد، چون از خدمات صحی توسط مؤسسات غیر دولتی صورت می گیرد، بنابراین مشکل آنچنان نداره. گرچه بعضن مراکز صحی توسط مخالفین حکومت بسته میشن، ولی او به طور دائمی نمی باشه، موقتی می باشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت با سازمان های بین المللی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به کودکان نیازمند به آموزش توافق کرده است.
در محلهایی که دسترسی کودکان به آموزش کم است، ما در آنجاها سنف‌های محلی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم با کودکان نیازمند زمینه آموزش را فراهم کنیم.
بانو آریان می‌گوید که اگرچه در هنگام نبرد همانند سایر مکان‌های عمومی مکتب‌ها نیز بسته می‌شود، اما آنان تلاش می‌کنند با کمک یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی آنها را دوباره بازگشایی کنند. از سوی هم طالبان نیز مشکل دسترسی به خدمات اولیه را در محل‌هایی که در آنجا درگیری وجود دارد را می‌پذیرند و آن را جدی می‌دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید که اگرچه آنها با سازمان‌های کمک کننده غیر دولتی و بین‌المللی توافق کردند که به مردم در محل‌های زیر اداره‌شان خدمات ارائه کنند، اما به گفته او هیچ تعهدی از سوی این سازمان‌های بین‌المللی عملی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور بارها از طرف‌های درگیر خواستند تا به مردم نیازهای اساسی زندگی را تأمین کنند. سازمان ملل در گزارش در سال 2019 اعلام کرد که حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. با توجه به ویروس کرونا و ادامه جنگ گمان می‌رود در سال 2021 این رقم افزایش یابد. از سوی هم بر بنیاد گزارش‌ها بیش از 50% مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و 44% آنان به غذای سالم دسترسی ندارد. در همین حال دولت افغانستان به هدف تامین برق از منابع داخلی و برق وارداتی استفاده می‌کند، اما تنها در زمستان گذشته این روند چندین بار قطع شد. از این راه گذر به شمول پایتخت حداقل 13 ولایت افغانستان از برق بی‌بهره شدند. اگرچه اکنون این روند به طور عادی برگشته، اما هنوز هم هیچ راه چاره اساسی به آن یافت نشده است. حکومت میگوید که روی ده‌ها بند کار می‌کند تا آب ذخیره شود و برق تولید کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم خواهیم داشت. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی از حکومت افغانستان می‌خواهد که نیروهای امنیتی را از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک بیرون کند. او در مراسم زیر نام یادبود از قربانیان بهسود، دای میرداد و سرچشمه تأکید کرد که حکومت باید 1000 نیروی را که برای تامین امنیت باشندگان بهسود وعده داده در اختیار آنها قرار دهد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای امنیت باشندگان بهسود در آنجا حضور دارند و افراد وابسته به علیپور را بازداشت خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی که برای اشتراک در مراسم یادبود از قربانیان بهسود، دای میرداد و سرچشمه به ولایت میدان وردک رفته بود، از حکومت افغانستان خواست تا نیروهایش را بیدرنگ از این ولسوالی بیرون کند. او روز جمعه هنگام سخنرانی در میان مردم بهسود هشدار داد که بیشتر از این حضور نیروهای امنیتی در این ولسوالی به مصلحت حکومت نیست و به گفته او حکومت نباید به دنبال بحران آفرینی باشد.
رهبری حکومت باید متوجه از این حرکت های عاقبت ناندیشانه یک سر ارگان های یا افرادی که دخیل است باشند، بیش از این به هیچ وجه حضوری نیروهایشان در منطقه بهسود نه به مصلحت خودشان است و نه به مصلحت منطقه است. هرچه سریعتر با نیروهایشان از اینجا ببرند.
خلیلی در این حال از حکومت میخواهد تا نیروهای 1000 نفری برای تامین امنیت باشندگان بهسود آماده کند. و همچنین خطاب به باشندگان بهسود از آنان خواست تا به گفته او جدا از گروه سازی نیروهای دفاعی مردمی را برای دفاع از خودشان آماده سازند. اما وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد تا هنگامی که قمندان علیپور را بازداشت نکرده، نیروهایش را از این ولسوالی بیرون نخواهد کرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی بهسود حضور دارند، حضورشان فعال است. ما در جستجوی علیپور هستیم و این فرد نمیتونه که از چنگ قانون فرار بکنه و انشالله بازداشت خواهد گردید و با پنجه قانون سپرده خواهد شد.
این وزارت میگوید نیروهای دفاعی برای تامین امنیت جان باشندگان بهسود در این ولسوالی حضور دارند و همزمان با مراسم یادبود از قربانیان بهسود، این نیروها از تنخواه ماهانه ایشان برای باشندگان این ولسوالی مواد خوراکی رمضانی تهیه کردند. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی در حال خواستار بیرون شدن بیدرنگ نیروهای امنیتی از بهسود شده که حامد سیفی، فرمانده لوای پنجم قول اردوی 203 تندر، پیش از برگزاری این مراسم با ارسال نامه به محمد کریم خلیلی از او خواست تا به علیپور اجازه حضور در این مراسم را ندهد. او در این نامه نوشته که علیپور و افرادش برای سقوط ولسوالی های بهسودین تمامی تجهیزات حصه دوم بهسود را با خود برده، ساختمان فرماندهی ولسوالی حصه دوم را به آتش کشیده و او چرخبال نیروهای دفاعی را هم سقوط داده است و باید در این مراسم از حضور و گرفتن نام او خودداری شود. فرمانده علیپور از سوی حکومت افغانستان به داشتن افراد مسلح غیر مسئول و ایجاد ناآرامی ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک متهم است. تازه او به سقوط چرخبال نیروهای دفاعی در این ولسوالی نیز متهم شده است، اتهامی که در نخست او آن را تایید کرد اما پس از چند روز این اتهام را رد کرد.
روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 میزبان شما هستیم. در نیمه دومین ساعت هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت.
مردم خانه خود از دست میسگای ویلگرد برآمده نمیتونه. همین روز سه دانسته که یک دانش هنگ از سر کمره برآمده که نفر دیگر گرنه میبونه برای میخود.
بله، تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. مردم عام در افغانستان از حکومت و طالبان میخواهند که به احترام ماه رمضان صلح کنند. آنها میگویند که از جنگ خسته شدند و آرزو دارند که در کشورشان صلح بیاید. رمضان هفته آینده فرا میرسد. ستار فروغ، جزئیات بیشتر.
زندگی عادی مردم در کابل با وجود نگرانی از ناامنی ها ادامه دارد. مردم امیدوارند که دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت ماه رمضان صلح کنند. قرار است نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در ماه روان میلادی در شهر استانبول برگزار شود. اما شماری از مردم میگویند که چنین نشست ها در گذشته از شدت جنگ در کشور نکاسته. حمید الله خان عالم دین در کابل انتظار دارد که اطراف درگیر درباره آتش بس دائمی توافق کنند.
ما مردم افغانستان امیدوار هستیم که قدوم رمضان رحمت شود، فضل شود که مردم جناهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خوستن در همه خود خوزل خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه.
بسیاری از کلچه پزی ها در آستانه ماه رمضان با تهیه انواعی از کلچه و رود آغاز کردند. عبدالعلی مالک یک کلچه پزی در کابل می خواهد که اطراف درگیر جنگ به احترام رمضان به صلح تن دهند.
امید یک صلح هستیم. صلح سرتاسری در کشور برای مردم کار بار سهولت ایجاد شود. ماه رمضان پیش رو داریم. کار شود برای مردم خوب است.
دکان‌ها در کابل پر از مواد خوراکی و دیگر اجناس ضروری به چشم می‌خورند، اما مردم شکایت دارند که نرخ‌ها بالا رفته. در این حال شماری می‌گویند که قیمتی را تحمل کرده می‌توانند، اما تحمل جنگ و ناامنی دشوار است. نورالله یکی از دکانداران:
از هر دو جناح، چه حکومت است چه جناح مخالف است، که در ماه مبارک رمضان دیگه اوربند دائمی باشه، بالخصوص در رمضان باید اوربند بکنند.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در سپتامبر پارسال در دوحه قطر، خشونت در افغانستان کم نشده. حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش به تکرار از طالبان به خاطر آنچه کاهش ندادن خشونت گفته شده انتقاد کردند. طالبان به درخواست ها در زمینه آتش بس در کشور تا کنون پاسخ مثبت نداده و گفتند که در این باره در میز مذاکره بحث خواهند کرد. قبلا این گروه و حکومت افغانستان دو بار در سه روز عید در سالهای 2018 و 2020 آتش بس اعلام کرده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر. یک عضو تازه برگزیده شده پارلمان کوسوو تابوها در این کشور را شکسته. او از تجاربش به عنوان کسی که از تجاوز جنسی زنده مانده قصه کرده. بیشتر از پس از یک وقفه برایتان میگویم. رادیو آزادی. واسفیا کراسنیکی گودمن در انتخابات 14 فوریه یک کرسی پارلمان کوسوو را از آن خود کرد. او میگوید برای عدالت به دیگر قربانیان تجاوز جنسی مبارزه خواهد کرد.
اولویت شماره یک من عدالت است. من میخواهم عدالت برای تمامی قربانیان جنگ کوسوو تامین شود و میخواهم با آنها یاری برسانم تا پیشرفت کنند. همچنان میخواهم لکه ننگ را از بین ببرم، به خاطر که در کوسوو قربانیان از سوی خانواده هایشان، جامعه و نهادها مورد سوء رفتار قرار میگیرند. بنابراین دلایل میخواهم در پارلمان باشم.
گودمن از تجاربش در جریان جنگ 1998 تا 1999 به اعضای پارلمان کوسوو در سال 2020 قصه کرده. دو مأمور پلیس متهم به تجاوز بر گودمن از سوی استر محکمه کوسوو براءت کسب کردند. لیجی کوسوو از دیوه ناچون ویکتیما
بنای ناحتم بیتورا. در قوانین کوسوو لقب قربانیان به ما داده شده، اما ما زنده مانده ها هستیم. ما بجز از عدالت چیز دیگری از حکومت نمی خواهیم. خواهان حفاظت از سوی خانواده های خود هستیم و از شما خواستار حمایت هستیم، زیرا جنایت جنگی علیه ما صورت گرفته و شما برای حفاظت از ما آنجا نبودید.
شماری از نهادهای غیر حکومتی کوسوو میگویند که در جریان جنگ بیش از 20,000 مرد و زن قربانی خشونت جنسی از سوی نیروهای سرب شدند. اما در 22 سال گذشته در پیوند به این جنایت‌ها هیچ کس مجرم شناخته نشده. گودمن میگوید این موضوع باید با سربستان مطرح شود.
تا جایی که من میدانم خشونت جنسی زمان جنگ هرگز در هیچ گونه گفتگو میان کوسوو و سربستان مطرح نشده. این چیزی است که باید به آن رسیدگی شود و حالا خواه من شامل این دیالوگ باشم یا نباشم کاملا به دیگران بستگی دارد، نه من. اما اگر قرار باشد که من در گفتگو سهم بگیرم، به سربستان در مورد جنایت های خواهم گفت که آنها انجام دادند و من گواه جنایت سربستان بودم. آنها باید گذشته را بپذیرند و از جنایتی که مرتکب شدند انکار نکنند.
گودمن پس از جنگ در کوسوو به ایالت تکساس ایالات متحده مهاجرت کرد، اما او حالا به زادگاهش برگشته. هدف بازگشت او به کوسوو رویارویی با گذشته و کار برای آینده بهتر است. پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
قصر سفید میگوید تصمیم نهایی درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در چند هفته آینده اعلان خواهد شد. شمار از دیپلمات های خارجی در کابل میگویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان، مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان تحقق نخواهد یافت. مقام های افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در سخنرانی خود به گردهمایی هزاران نفر در وزیرستان خواستار گشودن سرحدات برای تجارت با افغانستان شد. شهزاده فیلیپ شوهر ملکه الیزابت به عمر 99 سالگی درگذشت و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در ولایت جوزجان میگویند که ده‌ها جوان به هنر تئاتر روی آوردند. برخی از مردم محلی در جوزجان از نمایش‌های جوانان در مراسم مختلف استقبال می‌کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
های کسی کسی گوری همتی متی چوری واوا.
علاقمندی و حضور به نقش آفرینی و بازیگری در نمایشنامه‌ها و صحنه‌های تئاتر در ولایت جوزجان به گونه پیشینه افزایش یافته است.
اینون یک تمثیل خنده میگوین داشما.
مسئولان میگویند که در حال حاضر از میان 50 بازیگر تئاتر در این ولایت 20 تن آنان را جوانان کسب و کار تشکیل میدهند. کرامت الله عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان است. او میگوید همه نقش آفرینان جوان به گونه آماتور در گروه های هنری کوچک در شهر شبرغان مرکز جوزجان کار میکنند.
شروع سال جدید 1400 ما در جنب ریاست لطف فرهنگ پیش ما 5 گروه هنری تمثیل، تئاتر و نمایشنامه ثبت است که اینا به طور رضاکارانه در چوکات نهادهای مدنی و مؤسسات بخش های فرهنگیش فعالیت میکنند که مجموعا حدود بالاتر از 50 نفر از جوانا در این بخش مصروف فعالیت‌های هنری هستند.
قرار اظهارات عزیزی در آینده نزدیک برای حمایت از هنرمندان، خانه ملی هنرمندان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ساخته خواهد شد. اما در حال حاضر بازیگران تئاتر از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان هیچ گونه کمک مالی به عنوان معاش و یا پول تشویقی دریافت نمی کنند. حفیظ الله همدرد عضو تئاتر امیر محمد تصویر در شبرغان است. او از 5 سال به این سو مصروف فعالیت هنری است.
چون شوق و علاقه که در وجود ما هست با همکاری دوستا و رفیقا همه هنر خود در خرج میدیم تا بتانیم که از همین طریق هنر خود به هموطنان ولایت جوزجان بالخصوص یک لبخند در زبانشان جاری بسازیم. از این که ناراضی مدالت که ما رو تشویق نکردن. 4 سال فستیوال رد برد رفتیم، باور به خدا بکنیم که ما رفت آمدیم، از ما کس پرسان نکرد که شما کجا بودین کجا نبودین.
اسدالله شهزاد هنرپیشه 35 ساله دیگر میگوید هنرمندان جوزجان به جای سروت و شهرت به دنبال خود هنر می روند.
اگر از طرف دولت بر ما اگر کمک شود، حمایت اگر شویم، باور کنین که ما شاید دم خارج هم تئاترگر شما نیفت. ما هم قدر کوشش میکنیم که شب روز فکر و شما دم راه تئاتر از ما، لیکن متاسفانه چطو کنیم که در پالی از ما گذرانم داریم، چطو کنیم کارم نکنیم نمیشه دایی.
گروه های تئاتر در روزهای مناسبتی مانند روز زن، جشن فراغت، برنامه های آگاهی دهی و مناسبت های صحی و آموزشی نمایشنامه اجرا میکنند. جانباز از روستای یک باغ شبرغان که وظیفه نجاری دارد از این هنر خوشش می آید. هر باری که او به تماشای این هنر می نشیند خنده بر لبانش جاری می شود.
او از کار هنری از اینا هم خوش هستیم و اونا را از اونا سپاسگزاری می کنیم و تقدیر می کنیم کارهایشان که اونا کار می کنند به خاطر مردم خود.
مردم محلی در جوزجان می گویند که در کنار خبرهای انفجار، انتحار و کشتار، نمایش‌های تفریحی و خنده آور حس خوشبختی برایشان می آورد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان بار دیگر میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این اواخر تعداد از شنونده های محترم ما از سکای ولگرد در بازارها و مخصوصا در شهر کابل شکایت دارن. ما هم این موضوع را خواستیم در این هفته دنبال نماییم. در قدم اول یک پیام داریم از یک شنونده ما، او را خدمتتان تقدیم میکنیم و بدنبال از او یک مصاحبه دیگر داریم با دکتر خانقا خرمی که اونا تقریبا یک سال پیش در همین مورد پیام گذاشته بودن. از اونا هم میپرسیم که آیا در یک سال چی تفاوت آمد، آیا رسیدگی شد نشد یا این مشکلات هنوز هم باقی مانده. و بعد از او شما میتونید مصاحبه ما را با آقای حسن غلامی، رئیس صحت محیط و محیط زیست شهرداری کابل بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
امیال از نوابات مستقیم مربوط نهایی هفتم امروز شما به تماس هستم و امیال فعلا شما قبول بکنید که مردم خانه خود از دست همین سگای ویلگرد برآمده نمیتونه. دروغ اعلان کردم ما واکسین کردیم، واکسین ساختیم. امروز خود من رو سه دانه یعنی ما رو کرده میده که به شما قبل بزنم سه دانه سر که یک دانه شنگ از سر چیزم برا من در نفر دیگه در دمیسر کمر رو نگرد نمی بود فرزن امو من رو میخورد. حالا ما چرا این ظلم بکنه؟ چرا این ظلم سر مردم، این ظلم و استبداد از سر مردم پس میکنه؟ این امیره هیچ کسی سرش نگرفت، نه امی معاون سر اول ریاست جمهوری امرالله صالح، نه امی دکتر سب اشرف غنی خمیش طرفداری که میکنه که چهار کیلو گندم داد مردم تیکنه که بابا چهار کیلو داده و یک بودی گفت از امور قبول کرد. اگر نان بود امور به احترامن شما خواهش کنن که امیر دسته دفعه به خاطر خدا به خاطر حیات مردم شما امیر نشر بکنه که
بله. دکتر صاحب خانقا خرمی، ما تقریبا یک سال قبل از شما یک پیام داشتیم که شما شکایت از سگای ولگرد در کوچه و بازار کابل کرده بودین. در این روزا بازم از یک شنونده عین موضوع را شکایت گرفتیم. ما گفتیم که باشتین امروز شما صحبت بکنیم که هنوزم این مشکلات حل نشده، هنوزم این مشکل موجود است یا برطرف شد.
سلام خدمت شما و خدمت تمام همکارانتان و میهمان عزیزتان. من چند قبلم پیام گذاشته بودم در رابطه با سگای ولگرد. فعلا هم ما بسیار زیاد به تکلیف هستیم و خیلی اذیت کننده است که از طریق ارگانای محل هم که ما به تماس شدیم، حتی به نایه هم که به تماس شدیم، یا بر ما گفتن که ما تقریبا در حدود 8000 سگ ما عقیم‌سازی میکنیم که تقریبا یک سال قبل بود. بر علاوه که یا عقیم‌سازی نکردن و از ایکرامچی نتیجه نداد، حدود او چند شده. حتی
شبانه که خانه میایم در خانه به تعداد بسیار زیاد است که طفلا کاملا در یک ترس و ایراس هستن و ساحه کاری که میریم از طرف خانه تا ساحه کار در طول ایران بسیار زیاد است. حتی همون منطقه که ما کار میکنیم به حد زیاد است که اصلا راه و علاجش نیست. ما خواستیم که از این طریق با شما با تماس شویم یک راه حلش پیدا بکنم که یارو چه قسم میتونن که جلوش بگیرن، چون در محیطی که تعداد سگا بسیار زیاد شده از نظر صحی هم اکثرا امراض ویروسی هم بیشتر انتقال میکنن، چون قبلا هم ما خود ما به این مشکل مواجه شدیم که یک طفلکای ما را از این سگای ولگرد گزیده بودن. ما چند دوره که واکسین کردیم، واکسینای هم خیلی قیمت است، مردم با مشکل مواجه میشه و اکثرا در شفاخانه هم کسایی که مراجعه میکنن که سگای ولگرد دوارا میگزن، چون همو مرضی به نام رابیس است که از او انتقال میکنن. برای بعضی کسایی که اگر او را داشته باشه خیلی مردم با مشکل مواجه میشه و ما اکثرا کسا را به شفاخانه دولتی راجع میکنیم که او اونجا تانست مکرم مرکز هم نیافتم که همین واکسینا را رایگان بکنن. یعنی میشه یک رای حلش به این پیدا شوه.
دکتر صاحب بسیار تشکر. ما این موضوع را با آقای حسن غلامی رئیس صحت محیط و محیط زیست شاروالی کابل در میان گذاشتیم. بعض مسائل اونا هم پیشنهاد کردن، همچنان همکاری مردم خواستن. به هر حال شما میتونین در برنامه آزادی و شنوندگان جواب از یار بشنوین، باز عکس عملتان میتونین بازم در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت کنین. و بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب خانقا خرمی.
تشکر.
آقای حسن غلامی رئیس صحت محیط و محیط زیست شاروالی کابل، بعد از تقدیم احترامات سپ ما چندین پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی از طرف همشهریان کابل که از سگهای ولگرد شکایت دارن و میگن که بیخی به عذاب هستن. روی از این موضوع گفتیم از شما بپرسیم که در این مورد شاروالی کابل چی پالیسی داره و چی میتونه بکنه تا به شکایت مردم رسیدگی شما صاحب.
به نام خدا و به عرض سلام خدمت شما جناب آقای نظر و شنوندگان محترم برنامه ایتان. به او قسمت شاروالی کابل همه ساله اجراعات بسیار خوبی داره. سکای ولگرده، سکایی که هار باشه، مصاب با بیماری هاری باشه، اونا را از بین میبره و سکای دیگه که باعث اذیت آزار میشه در کوچه ها وقت و ناوقت او از طرف صبح زود جمع‌آوری میکنه، عقیم سازی میکنه. اگر در بطن خود او سک ها چوچه داشته باشه، چوچه شده میکشه و در این قسمت سوارهای خونی داشته و تانسته تا حدود کنترل بکنه، ولی مشکلی که وجود داره این هست که متاسفانه که از نظر صحی مواد غذایی که سر سرک هست، سر جوی هست انداخته میشه و این سک ها روز به روز بر تعدادشان افزایش پیدا میکنه و این امکان وجود نداره که به شکل گسترده نسل سکار ما در سطح شهر از بین ببریم. دلیل اونده و اساسی ازی هست که یک سایکل است، یک سایکل طبیعی. اگر سکا از بین بره، گربه ها، پیشک ها زیادتر میشه، باز امو رقم یک سایکل طبیعی هم از بین میره و مشکلات زیستمحیطی دیگه هم داره. ولی متاسفانه به دلیلی که همین رقم که گفتم مردم حفظ صحه را رعایت نمی کنن و مواد غذایی، پسماند مواد غذایی خوره، باقی مانده مواد غذایی خوره، به شکل درستش او مدیریت نمیشه، جمع‌آوری نمیشه، به سر سرک و جویچه و انداخته میشه داخل دوله ها، این سک ها جمعیتشون افزایش پیدا کرده.
خب برازی یک چاره اساسی خوب به کار راست، یعنی چی باید شد برازی که اطفال که مکتب میرن میترسن از این موضوع؟ دیگه حتی در سطح بین المللی هم بعض روزنامه ها هم نوشته کردن که حاکمان حقیقی شبه ها سک هاستن در افغانستان، از این قبیل عنوان ها گذاشتن به خیال مگه من اشتباه نکرده باشم. یعنی یک موضوع بسیار جدی در دیگه دنیا این مسائل است، منتها اونا تانستن که مدیریت بکنن، یک چاره اساسی برش پیدا بکنن. شما در این مورد کدام چاره اساسی رو میبینین؟ رویش پلان دارین ندارین؟
شاروالی کابل در این قسمت پلان اساسی هم روی دست گرفته امسال که قصد داره که جمعیت سگ‌ها را در هر کلونی و هر جایی که اینا زندگی میکنن مورد جلوگیری قرار بده، جلوگیری بکنه، اونا را از بین ببره و جمعیت از اونا را کاهش بده. ولی یک بحث اساسی این قسمت هست که مردم همون ساحه که سخت اونجا زیاد هست، رفت آمد میکنه، زندگی میکنه، مردم اون ساحه اونا هم باید در این قسمت همراه شاربالی کابل همکار باشند و پسمان مواد غذایی، موادی که میمانه او رو به شکل درستش او رو باید در دولت بیندازند یا اون شرکت های تنظیفی رو بیدن که این مواد غذایی را انتقال بدن. ولی متاسفانه این اتفاق نمیافته و روز به روز جمعیت از اضافه میشه. تیم های سیاری که شاربالی کابل داره، همون خم که گفتم، در همکاری با یک مؤسسه است، محل انوالهوم، اینا با هم این سگ‌ها را جمع‌آوری میکنه. هر جایی که شکایت باشه او شکایت رسیدگی میکنه. ما امسال در پلان داریم که تیم های سیار خوده که از طرف صبح فعال هستن، تیم های سیار خوده افزایش بدیم و در این قسمت خدمات ما امسال افزایش پیدا میکنه.
از دیگه طرف هم بعض مؤسسات بین‌المللی است که از حق حقوق حیوانات دفاع میکنن، اونا اعتراض میکنن.